بنده به استفاده از ظرفیت‌های طرفین، مزیت‌هایی که به نوعی توی حالا کشور ایران و روسیه وجود داره نسبت به همدیگه، استفاده از اون ظرفیت‌ها و مزیت‌ها رو دارن دنبال می‌کنن که انشالله بتونن محصولات با کیفیت‌تر، خدمات بهتر به کشورهای خودشون عرضه بکنن.
مدیران شرکت‌های برتر فناوری ایران همچنین ضمن شرکت در نشست هماندیشی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز نشست‌های رو در رو با شرکت‌های متناظر روسی، راه‌های توسعه همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش و فناوری در دو کشور را بررسی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سازمان یونیسف با اشاره به شهادت حدود 70 کودک در غزه پس از آتش‌بس هشدار داد این روند باید فوراً پایان یابد. بر اساس اعلام این نهاد سازمان ملل، حدود 4000 کودک نیاز به تخلیه از نوار غزه و دریافت مراقبت‌های پزشکی در خارج از منطقه دارند. بیمارستان شفا هم اعلام کرد از مجموع 170,000 مجروح فلسطینی 42,000 نفر نیازمند عمل جراحی هستند. جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز هم با نقض آتش‌بس بار دیگر مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. قایق‌های جنگی اشغالگران هم لنچ‌های ماهیگیران فلسطینی را در سواحل خان یونس هدف تیراندازی قرار دادند. در حمله پهپادی ارتش اشغالگر به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هم 2 نفر مجروح شدند.
نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ده‌ها فلسطینی را ربودند. شمال قدس اشغالی، تولکرم، قلندیا، جنین و قلقلیه از جمله مناطقی بودند که هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفت. در حمله اشغالگران به جنوب نابلس، یک نوزاد فلسطینی به علت شلیک گاز اشک‌آور دچار خفگی شد. صهیونیست‌ها با حمله به شمال الخلیل، یک ورزشگاه را هم به مرکز بازداشت و بازجویی فلسطینی‌ها تبدیل کردند.
نشریه آمریکایی فارن افرز با اشاره به حمایت بی‌قید و شرط واشنگتن از تل آویو نوشت این موضوع جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف کرده و باعث شده تا رقبای مانند چین و روسیه از این شرایط بهره برداری کنند. اندرو میلر، دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا، در این مقاله تاکید می‌کند جنگ غزه و افزایش تلفات غیر نظامیان فاصله آمریکا را با افکار عمومی جهانی و داخلی بیشتر کرده است. میلر نتیجه میگیرد ادامه وضعیت فعلی نه از نظر اخلاقی و نه از نظر ژئوپلیتیک قابل دوام نیست و واشنگتن باید رابطه با اسرائیل را از یک رابطه استثنایی به یک رابطه عادی، مشروط و قابل مدیریت تبدیل کند.
هزاران جوان آلمانی با برپایی تظاهرات در بیش از 90 شهر به برنامه دولت ائتلافی برای بازگشت تدریجی سربازی اجباری اعتراض کردند. مجلس آلمان طرحی را تصویب کرده که طبق آن معاینه و ارزیابی پزشکی و بدنی اجباری نظام وظیفه برای متولدین سال 2008 به بعد دوباره برقرار می شود.
جوانان آلمانی در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند تا به مصوبه جدید مجلس برای احیای خدمت سربازی اعتراض کنند.
تستاترز، معترض آلمانی:
ما نمیخواهیم به جنگ بریم. هیچ کس به فکر آینده ما نیست. نمیخواهیم گوشت دم توپ باشیم.
بر اساس مصوبه مجلس فدرال آلمان، معاینه و ارزیابی پزشکی و بدنی اجباری نظام وظیفه برای متولدین سال 2008 به بعد دوباره برقرار میشود. اما تصمیم برای انجام خدمت سربازی همچنان داوطلبانه خواهد بود. با این همه، در صورتی کمبود نیرو میتوان خدمت سربازی را اجباری کرد.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان:
ما قصد داریم تعداد سربازان در حال خدمت را در طول سال آینده 20,000 نفر افزایش دهیم و معاینات پزشکی عمومی را الزامی کنیم تا در صورت وقوع حمله آماده باشیم.
ارتش آلمان در حال حاضر حدود 182,000 نظامی دارد و دولت می‌خواهد این تعداد را تا اوایل دهه 2030 به 260,000 نفر برساند. افزون بر این، 200,000 نیروی ذخیره نیز برای رسیدن به سطح مطلوب نیروهای ناتو اضافه خواهد شد.
فردریک مرتز، صدر اعظم آلمان:
ما قصد داریم با توجه به افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی، با افزایش هزینه‌های نظامی و بروز کردن تجهیزات نظامی، بزرگترین ارتش متعارف اروپا را داشته باشیم.
تعداد نظامیان آلمان در زمان جنگ سرد به حدود 500,000 نفر میرسید، رقمی که به تدریج کاهش یافت و در نهایت در سال 2011 خدمت سربازی لغو شد. افزایش نگرانی‌های امنیتی در اروپا به ویژه پس از جنگ اوکراین، همزمان با کمرنگ شدن چتر امنیتی آمریکا و تغییر در نوع و میزان حمایتش از اروپا، آنها را به تکاپوی تقویت توان دفاعی مستقل خود انداخته. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه:
آموزش نظامی برای جوانان 18 و 19 ساله داوطلبانه خواهد بود، اما در صورت وقوع جنگ خدمت سربازی اجباری می شود.
خود اتکایی امنیتی اگرچه به ضرورتی حیاتی برای اروپایی ها تبدیل شده، اما مخالفت های داخلی در کنار اختلاف میان کشورهای اروپا و محدودیت های ساختاری و مالی دستیابی به آن را با موانع جدی روبرو کرده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
اقدام بی سابقه فیفا در دادن جایزه ساختگی موسوم به جایزه صلح فیفا به ترامپ و انجام بخشی از قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی توسط او با انتقادهای زیادی روبرو شده. بسیاری از رسانه‌های آمریکا معتقدند که جام جهانی فوتبال اسباب بازی ترامپ شده است.
جام جهانی سیاسی فوتبال، نقابی که انداخته شد. اینجا هم باز ترامپ باعث شد هویت واقعی بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا نمایان شود. زمانی که او شخصاً و به عنوان رئیس جمهور آمریکا در اقدامی بی سابقه مرحله‌ای از قرعه‌کشی گروه بندی جام جهانی را انجام داد. و البته قبل از آن به ترامپ جایزه صلح فیفا داده شد. جایزه‌ای که اساساً برای جبران ناکامی‌های مکرر ترامپ در دریافت جایزه صلح نوبل ساخته شد و او با ذوق زدگی به گردن خود آویخت. رئیس فیفا هم در این مراسم کاملا بی ربط با جام جهانی فوتبال از توافق صلح مورد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به توافق ابراهیم و نقش موهوم ترامپ در ایجاد صلح تمجید کرد. این شرایط با انتقادهای زیادی روبرو شد. بخشی از متن گزارش نشریه آمریکایی ژاکوبین:
جام جهانی نباید اسباب بازی ترامپ باشد. جایزه صلح تازه اعلام شده فیفا برای دونالد ترامپ اقدامی بزدلانه برای ارضای غرور اوست. به نظر می رسد جام جهانی 2026 یکی از بدترین موارد تسلیم شدن ورزش در برابر سیاست است.
صحبت های مجری تلویزیون کانادا را در این باره می شنوید.
شعار اصلی فیفا این است که فوتبال جهان را متحد می کند، اما ممنوعیت سفر اتباع کشورهای مختلف به آمریکا که از میان آنها دو کشور هائیتی و ایران به جام جهانی راه یافتند با این ادعا کاملا تناقض دارد.
آلن مکداگل، کارشناس ورزشی، هم در این باره این گونه گفت:
بین شعار فیفا و واقعیت این مسابقات فاصله زیادی وجود دارد و لحظات بسیار تفرقه انگیزی را در جهان ایجاد کرده است. ممنوعیت سفر از کشورهای مانند ایران در جام جهانی فوتبال قطعا نشانه و نتیجه سایه سنگین سیاست بر روی این مسابقات و برخلاف همه ادعاهای اینفانتینو است. اعطای جایزه ساختگی صلح فیفا به رئیس جمهور کشور میزبان هم یک اقدام بی‌شرمانه و فرصت طلبانه سیاسی است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در چند یادداشت انتقادی سیاسی بودن جام جهانی فوتبال را به باد انتقاد گرفت، از جمله با این عنوان که جام جهانی همیشه با سیاست گره خورده است، و مطلبی دیگر با این عنوان: مسخرگی قرعه‌کشی جام جهانی با آمدن ترامپ به اوج رسید.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 23 دوره جام جهانی فوتبال در سالن جان اف کندی شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار و تیم ایران در گروه هفتم با بلژیک، مصر و نیوزلند همگروه شد.
رویای سعود نزدیکتر از همیشه. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 برگزار شد. وقتی نام کشورمان در سالن تنین انداز شد، مشخص شد در گروه جی با سرگروهی تیم ملی بلژیک قرار گرفتیم. تیم هشتم رتبه بندی فیفا که ستاره‌هایی چون روملو لوکاکو، کوین دی بروینه، جرمی دوکو و تیبو کورتوا رو در اختیار داره. اونا در جام جهانی 2018 روسیه عنوان سوم رو از آن خودشون کردن و حالا اما با انگیزه دوچندان پا به این دور از رقابت‌ها می‌ذارن. حریف دیگه ما در این گروه مصره. تیم 34 رتبه بندی فیفا که در 4 دوره حضورش در جام جهانی قرار داره و امیدواره با ستاره هایی چون محمد صلاح و عمر مرموش نتیجه درخشان رو در این دوره ثبت کنه. حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر:
برای این جام جهانی کاملا آماده ایم و تمام تلاشمون رو میکنیم که در بهترین جایگاه ممکن قرار بگیریم.
تیم پایانی گروه جی نیوزلند، تیم 88 رتبه بندی فیفا. با توجه به این که از هر گروه 2 نخست به همراه 8 برتر از 12 سوم هر گروه به دور بعد صعود میکنن، شاید در این دور صعود از مرحله نخست بیش از همیشه برای تیم ملی ایران ممکن باشه. بازی نخست تیم ملی در جام جهانی 25 خرداد با نیوزلنده. دیدار افتتاحیه جام جهانی رو مکزیک و آفریقا برگزار میکنن. لقب گروه مرگ رو هم گروه ال یدک میکشه، جایی که انگلیس، کرواسی، غانا و پاناما با هم دیدار میکنن. محل دقیق برگزاری هر یک از دیدارهای جام جهانی 2026 امشب مشخص میشه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی سرخابی‌ها در شهرآورد پایتخت و صعود سپاهان به صدر جدول همراه بود. در ادامه هفته 12 رقابت‌ها مساف پرسپولیس و استقلال در شهرآورد 106 پایتخت برنده نداشت و 2 پرطرفدار در ورزشگاه امام خمینی عراق به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپاهان هم در نقش جهان 2-3 فجر سپاسی شیراز رو با شکست بدرقه کرد و با 21 امتیاز صدر نشین شد. در سایر دیدارها ملوان در انزلی 2-1 از صدر مصر رفسنجان گذشت و در بازی فولاد خوزستان و آلومینیوم عراق توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. و هاگوپوشان ایرانی روز آخر مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در رده سنی کمتر از 21 سال رو با برد آغاز کردند. در رقابت امروز در نایروبی کنیا برای تیم ایران متین رضایی در منهای 68 کیلو حریفانی از مراکش و بلاروس را شکست داد و محمد علیزاده در منهای 87 کیلو برابر صربستان پیروز شد و به 1/4 نهایی صعود کرد. همچنین ساینا کریمی در منهای 46 کیلو با برتری برابر نمایندگان رواندا و انگلیس به 1/4 نهایی صعود کرد. تیم تکواندو زنان و مردان تا کنون موفق به کسب 4 طلا و 2 برنز شدند. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا بارش‌ها در برخی استان‌های غربی آغاز می‌شود. این سامانه تا 4 در کشور فعال است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما، توضیحاتتون رو می‌شنویم.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خدمت عرض کنم که برای امشب در کرمان، شمال هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان رگبارهای پراکنده رو داریم، اما دیگه از فردا یک شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب، بارش‌ها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام، غرب گیلان آغاز میشه که بارش میتونه تو ارتفاعات و مناطق سرسی به شکل برق باشه. روز دوشنبه هم دیگه بارش ها در شمال غرب و غرب کشورمون تشدید میشه و فعالیت این سامانه بارشی به دیگه بیشتر بخش های نیمه غربی و دامنه های زاگرس رو در بر میگیره. سه شنبه بارش ها در این مناطق تداوم داره و برای روز تا چهارشنبه باز بارش ها در نیمه غربی کشورمون تشدید میشه و وسعت بیشتری رو خواهد داشت. بر این اساس در سازمان هواشناسی امروز دیگه هشدار سطح نارنجی رو پیش بینی کردیم که از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه در برخی نقاط کشورمون بارش ها میتونه در حد هشدار نارنجی باشه. برای روز دوشنبه دیگه بارش ها در جنوب استان‌هایی مثل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب قزوین و ارتفاعات تهران و البرز دیگه به نسبت شدیدتر هستش و در حد هشدار نارنجیه. و برای روز سه‌شنبه نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری این شرایطو دارن که میشه گفت لغزندگی جاده‌ها و همینطور انسداد گردنه‌های برفی و راه‌های روستایی مناطق سرسی رو به سبب بارش برف داریم. احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخونه‌ها، سا سائقه، مه گرفتگی و کاهش دید رو داریم. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه اگه بخوایم در مورد آلاینده ها بگیم، تا ظهر روز یک شنبه یعنی فردا ظهر باز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میشه گفتی که اون تجمع آلاینده ها رو داریم و کاهش کیفیت هوا رو داریم، ولی دیگه با ورود سامانه بارشی به تدریج از میزان غبار در این مناطق هم کمتر میشه. در این شهرها تهران هم امروز غبار محلی رو داره. بله. دیگه برای تهران از تقریبا دیگه بعد از ظهر روز دوشنبه بارش ها شروع میشه و همطور وزش باد. روزهای سه شنبه و چهار شنبه روزهایی هستن که باز در تهران هم شاهد بارندگی هست.
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. سپاسگزاریم از همراهی شما. عصر بخیر، خدا نگهدار. به نام پروردگار مهربان، خداوند بخشنده. سلام میکنم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. از این لحظه برنامه های رادیو ایران رو در بخش دوم آغاز میکنیم و تا ساعت 22:00 شب با شما خواهیم بود.
قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. شمشیربازی در ایران همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته. طی سالهای اخیر موفقیت‌های شمشیربازی ایران در اسلحه سابر بی‌نظیر بوده. در این بین سید شمشیربازی ایران چهره تاثیرگذار و پر افتخار به شمار می‌آید. سید علی پاکدامن که متولد سال 1369 رشته شمشیربازی را از دوران نوجوانی آغاز کرد و خیلی زود به تیم ملی ایران راه یافت. علی پاکدامن اولین افتخار را در تیم ملی سابر ایران سال 2012 کسب کرد که نشان برنز بخش تیمی قهرمانی آسیا را به دست آورد. علی پاکدامن سالهای 2013، 2015 و 2017 هم نشان نقره تیمی اسلحه سابر قهرمانی آسیا را برگردن آورد. اما مهمترین افتخار علی پاکدامن روز 27 خرداد سال 1402 رقم خورد. سرگروه تیم ملی شمشیربازی ایران در نخستین روز رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین نشان طلای سابر انفرادی مردان را کسب کرد و بعد از 22 سال ایران را در شمشیربازی آسیا به نشان طلا رساند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا با کسب اولین مدال طلا برای تیم ایران بعد از 2 دهه پیگیری شد. در روز نخست 25مین دوره مسابقات شمشیربازی اسلحه سابر قهرمانی آسیا در ووشی چین، علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی پس از صعود به فینال برابر جان هو از کره جنوبی با نتیجه 15-14 پیروز شد و به عنوان قهرمانی رسید و پس از 22 سال توانست ایران را صاحب مدال طلای انفرادی آسیا کند. آخرین نشان طلای ایران را پیمان فخری سال 2001 به دست آورده بود.
او در رقابتی که 11-8 از حریف کره جنوبی عقب بود تساوی 14-14 رو به صف رساند و سرانجام با کسب امتیاز آخر بعد از گذشت 2 دهه طلای خوشرنگ شمشیربازی آسیا رو به مردم ایران هدیه داد. علی پاکدامن در بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم توانست همراه با تیم ایران مقام 4 تیمی اسلحه ساب رو کسب کنه.
ما در المپیک پاریس مقام 4 کسب کردیم. برای اولین بار در رشته تیمی برای کشور عزیزمون تونستیم که این مقام 4 به دست بیاریم. بنده خودم افتخاری داشتم که 3 المپیک حضور داشته باشم و خوشحالم که نماینده ایران در آوردگاه به این بزرگی بودم. همین که ما 4 شدیم و ما رو هم دیدن واقعا برای خود بنده جای تقدیر و تشکر داره و هر چقدر که ما به ورزش حرفه‌ای و ورزشکارای حرفه‌ایمون نگاه ویژه‌تری کنیم و بتونیم که از اینا به عنوان یه سمبل و یه نماد استفاده بهتری بتونیم داشته باشیم، میتونیم تو ورزش همگانیمون هم تو توسعه بدیم با حمایتی از ورزش قهرمانی میکنیم و از قهرمانان رو میکنیم.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم. در میان تاریکی های زمانه ستاره های هستند که نور شجاعت و ایثارشان مسیر را روشن می کند. سید محمود موسویان نوجوانی از شهر نراق یکی از همان ستاره های درخشان بود. او از سنین نوجوانی با قلبی پر از عشق به وطن و مردم مسیر زندگی خود را با ایمان و تعهد روشن کرد و با حضور فعال در بسیج و مأموریت های مختلف نشان داد که شجاعت و دلسوزی می تواند الهام بخش دیگران باشد. ویژگی های برجسته او شجاعت، دلسوزی، مسئولیت پذیری و پایبندی به ارزش ها او را به الگویی برای هم نسلانش تبدیل کرد. هر حرکت او یادآور این حقیقت بود که خدمت به مردم و دفاع از ارزش ها هیچ سن و سالی نمی شناسد و می تواند مسیر بسیاری را روشن کند.
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان ای حسین جان.
سرانجام سید محمود موسویان در روز دوم تیر 1404 در جریان حمله تروریستی اسرائیل به ساختمان بسیج مستضعفین در تهران هدف قرار گرفت. پس از حدود 50 ساعت تلاش و جستجو، پیکر مطهر او از زیر آوار بیرون آمد و سپس به زادگاهش نراق منتقل شد تا با حضور مردم و مسئولان به خاک سپرده شود.
خبر چه سنگینه، خبر پر از درده، دم رفیقامون بیچارمون جرده.
یاد و راه او همچنان می درخشد و الهام بخش کسانی است که جرأت دارند برای ارزش‌ها، شجاعت و ایثار قدم بردارند. زندگی و شهادت سید محمود موسویان نشان می‌دهد که ستاره‌ها حتی وقتی خاموش می‌شوند، نورشان برای همیشه در دل‌ها باقی میماند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
رادیو ایران، ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
کودکان خردسال را دوست می داشت و اگر فرصتی دست می داد با آنها به صحبت می پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا دست یافت. علامه محمد تقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی می کرد:
می ترس آدم که روز قیامت خدا به فرمایت بسیار خوب بنده من لذت بردی از صحبت در باری علی و آل علی، صحبت در باری بزرگان، صحبت در باری وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد؟ واقعا تعقل بکره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد. از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروم به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هرچ که شخصیت آدمی پایین تر باشه دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده. هرچ شخصیت بالاتر باشه دنیا چهره حقیقی را بهتر می‌کند.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می‌داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.